دعوة الداعي إذا دان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من و در آرامه بیا شم و بیا پروانه من جان محبوب.
دوستان، گاهی وقتا از کسی میرنجیم و ازش بدی میبینیم، به خاطر همی فکر میکنیم هر بلایی سرش بیاد حقشه، منتظر میشیم تا زمین بخوره و شاید حتی ته دلمون براش بدترین چیزا رو آرزو کنیم. یه جوری خودمون صاحب حق و اونو باطل میبینیم که انگار شدیم معیار سنجش حق از باطل. اما درست همین وقتی که باید یادمون بیاد به نام پیامبری در گوشمون اذان گفتن و روزی چند نوبت به نام شهادت این میگیم که وقتی فاتح شهری شد که ازش تبعید شده بود تا در فقر و گرسنگی همسایه مرگ بشه، شهری که از پشت بامهاش شکم به یه شتر بر سرش ریخته بودن و به بچه‌هاش گفته بودن که تا تو کوچه ها میبینید بهش سنگ بزنید، فرمان عفو عمومی صادر کرد. گفت کسی اجازه نداره به زور وارد خانه ای بشه. هر کس در خانه هاست در امانه. حتی کسی اجازه نداره در این شهر یک درخت رو قطع کنه. مردی که در این دنیای زشت زیبا بود و عیادت کسی میرفت که خاک رو به بر سرش میریخت. حتی وقتی ابو سفیان شهادت این گفت ازش نپرسید که این اسلام آوردن واقعیه یا نه، و هرگز تفتیش عقاید نکرد. مرد بزرگی که در تمام دوران رسالتش دو نام خداوند رو به مردم یادآوری کرد، رحمان و رحیم، مهربان و بخشنده. از امشب وارد ماه مبارک و عزیز رمضان میشیم، ماهی که بر طبق سیره این پیامبر بزرگوار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یکی از آداب ورود بهش پاک شدن. امشب دلامون از کینه ها و زشتی ها پاک کنیم تا نظر کردن به روی خداوند بی همتا در این ماه عزیز قسمتمون بشه، که حافظ میگه پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. با حجت الاسلام علی آقا بابا همراه میشیم و بخش احکام رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم طاعات، عبادات و نیت‌های خالصانه شما عزیزان مورد قبول درگاه ایزد منان ان شاء الله قرار بگیره. در این قسمت از برنامه چند مسئله شرعی رو خدمت شما تقدیم میکنیم. مسئله اول درباره نیت روزه در یوم الشک هست. روزی که انسان شک داره که آخر ماه شعبان هست یا اول ماه مبارک رمضان، باید چه نیتی رو داشته باشه در روزداری خودش؟ در پاسخ عرض میکنیم روزی که انسان شک داره آخر ماه شعبان هست یا اول ماه مبارک رمضان، خب معروف به یوم الشک. خب قطعا در یوم الشک واجب نیست که ما روزه بگیریم، اما اگر بخواد روزه بگیره نمیتونه نیت روزه ماه مبارک رمضان کنه، بلکه میتونه قصد روزه مستحبی داشته باشه به نیت روزه مستحبی آخر ماه شعبان. برای کسانی که روزه قضا ندارند، خب نیت مستحبی برای آخر ماه شعبان رو داره، یا روزه قضا یا مانند اون رو در دل داشته باشه و نیت بکنه. اگر بعدن معلوم بشه که ماه مبارک رمضان بوده، خب از روزه ماه رمضان محسوب میشه و قضای اون روز دیگه لازم نیست. اگر در اثنای روز بفهمه که ماه مبارک رمضان هست، باید از همون لحظه نیت روزه ماه رمضان رو داشته باشه.
خب بی نهایت قدردان همراهی شما جانان بودیم، هستیم و خواهیم بود. ممنونم از این که ما رو امروز با افق آفتاب هم همراهی کردید. در پناه حضرت عشق باشید. یا علی مدد.
در این چند روزی که به پایان سال مونده، فرصت خوبی اگر خدای نکرده دلی شکستیم، اگر کسی رو قضاوت کردیم، اگر خشم بیموردی نشون دادیم، اگر هر کاری کردیم خدای نکرده اطرافیان و عزیزانمون از دست ما رنجیده خاطر شدن، الان فرصت خوبیه که دلجویی بکنیم و بهار رو با بار سبک، با شانه های بدون سنگینی ناراحتی شروع بکنیم. برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزوی بهترین ها رو داریم، التماس دعا هم داریم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت واقع بشه. و چه تقارن بسیار زیبایی که ماه مبارک رمضان شروع میشه و بندگی، عبادت و این ضیافت تکرار نشدنی در بهار ادامه پیدا میکنه. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. یادتون نره رادیو ایران رادیوی شماست، پس ما رو تنها نذارید. رسیدیم ساعت 12:40 و فرصت خوبیه برای اون دست از دوستانی که طرفدار برنامه بحث روز هستن تقدیم به شما این برنامه زنده.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که در این آخرین روز ماه شعبان از تفضلات این ماه بهرمند شده باشید. فردا هم که آغاز ماه مبارک رمضان هست، پیشا پیش تبریک میگیم ماه ضیافت الهی و ماه مهمانی خداوند رو. امیدواریم که از برکات این ایام به خوبی بتونیم انشاءالله استفاده کنیم. در این حال که امروز در فضای صمیمی داریم صحبت میکنیم، ولی کیلومترها اونورتر فضای بسیار تلخی وجود داره در نوار غزه. بعد از 5 ماه حوادث بسیار تلخه، در موردش امروز میخوایم صحبت کنیم. با ما همراه باشید حدوداً تا 50 دقیقه آینده.
تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میده. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
اون چه که امروز ذهن آحاد عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جهان رو مورد آسیب قرار داده و در واقع دغدغه‌مند هستند خیلی ها ببینن چه میگذره در باریکه غزه، این هست که بعد از 5 ماه، بیش از 5 ماه، دقیقا 157 روز اونجا در واقع کودکان و نوجوان بیگناه و در واقع آحاد افرادی که در اونجا زندگی میکنن با مشکلات شدید گرسنگی و در واقع مشکلات درمانی مواجهن و عجیبه که جامعه بشری سکوت کرده و این رو نمیدونم چجوری باید بهش پاسخ داد. امروز در همین ارتباط میخوایم صحبت بکنیم. این طرح اسکله بایدن هم مسئله ایست که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم و نکات بسیار بیشتری در مورد حوادث نوار غزه. در مورد تحولات غزه این روزها، اون چه که مسلم به نظر میرسه اینه که هم دولت تل‌آویو، رژیم صهیونیستی نتانیاهو و هم امریکایی ها با یک سردرگمی مواجهند و پیشنهاداتی که میدن از جمله همین ساخت اسکله نیروهای نظامی امریکایی در کرانه مدیترانه که از در شمال غزه هست، حالا اونا میگن که قراره که کمک ها رو برسونه، ولی خیلی ها معتقدن که برای اینه که تأثیر بذاره بر انتخابات امریکا. ولی اون چه مسلم به نظر میرسه اینه که طرح‌های امریکایی ها و اسرائیلی ها در نوار غزه با شکست مواجهه و مسئله مهمتر این که 1.5 میلیون شهروند بیگناه اونجا در محاصره هستند و جامعه بشری باید فکری بکنه. آیا سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، اونهایی که برای این روزها اتفاقا تشکیل شدن، آیا پاسخی برای این کمکاری خودشون دارن یا ندارن؟ ما در مورد این موضوع امروز میخوایم صحبت کنیم. شما از طریق سامانه 3900 میتونید با ما در ارتباط باشید. در مورد این موضوع اگر نکته کوتاهی دارید برای ما بفرستید. من تا لحظاتی دیگر سوال پیامکی برنامه رو هم برای شما میخونم که شما بتونید در برنامه شرکت کنید. در مجموع میخوام بگم ما امروز در مورد حوادث غزه صحبت خواهیم کرد و یه جمع‌بندی مختصری رو از این موضوع انجام خواهیم داد. خب خیلی ممنونم از شنوندگانی که از این لحظه با ما همراهن. ساعت الان دقیقا 12:45 دقیقه است، 46 دقیقه شد الان و در واقع خیلی خوشحالیم که با شما ارتباط داریم. در مورد نوار غزه و تحولات اون بخش میخوایم صحبت کنیم و یه نکته دیگری که میشه در موردش صحبت کرد اینه که در واقع تحولات نوار غزه شاید بتونه یک نقطه عطفی باشه بر تحولات آینده بین المللی. اصولا نقش آفرینی کشورها در این مسئله خیلی مهم هست، صف‌بندی های آینده رو شاید ترسیم خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در این معادلات داره، نکاتیست که امروز در موردش میخواییم صحبت کنیم با حضور میهمانانی که در استودیو حضور دارن. با ما همراه باشید با برنامه بحث روز. خب من اجازه بدید سوال پیامکی برنامه رو هم براتون بخونم. سوال اینه که شما از طریق سامانه 3900 میتونید پاسخ بدید. من اتفاقا به فاصله سردبیر محترم و تهیه کننده محترم فرمودن که هر 10 دقیقه نتایج رو هم اعلام بکنم. من هر 10 دقیقه نتایج ارزیابی اولیه رو از سوال پیامکی خواهم گفت که چه نتیجه به دست آمده. سوال پیامکی ما این هست که آیا طرح‌ها و سیاست‌های آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی 5 ماه اخیر با شکست مواجه شده است؟ یک بله، دو خیر. پاسختون رو گزینه 1 یا 2 رو به 3900 برای ما بفرستید. ارزیابیش هم برامون حائز اهمیته. در این حال اگر شما در مورد این موضوع یعنی بحث تحولات غزه نکته‌ای دارید یا نظر و دیدگاهی دارید، منتها خیلی کوتاه لطف میکنید برای من بفرستید. برای برنامه 3900 سامانه پیامکی ما هست، من حتما اون رو استفاده خواهم کرد. اما بحثمون رو آغاز میکنیم با معرفی آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای ابوالفضل بابایی، کارشناس مسائل سیاسی، که در استودیو حضور دارن و ما حتما در لحظاتی دیگر بحثمون رو آغاز خواهیم کرد. خیلی خوشحالم که شما با ما همراه هستید. خب آقای دکتر قنادباشی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. به عنوان کارشناس مسائل سیاسی خوشحالم که تشریف آوردید به برنامه. میتونم با اتون در مورد نکاتی صحبت کنم حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، کارشناس دیگه برنامه و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. انشالله دقایقی در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنونم. امروز صبح هم دیدم با شبکه خبر داشتید شما در مورد همین موضوع صحبت میکردید که من خوشحالم از اینجا. آقای دکتر بابایی از شما هم ممنونم به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر این حوزه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت دکتر قنات باشی و شنوندگان عزیز. تبریک میگم آغاز ماه مبارک رمضان.
خیلی ممنونم از شما. من قبل از اینکه بحثم رو با آقای دکتر قنات باشی شروع بکنم، یک بار دیگه اگه آقای دکتر اجازه بدید من سوال پیامکی رو دوباره بپرسم. سوال ما اینه که این است که آیا سیاست ها و طرحهای امریکایی ها و رژیم صهیونیستی طی 5 ماه اخیر در نوار غزه با شکست مواجه شده است؟ یک، بله. دو، خیر. پاسخهایی که میاد اغلب میبینم بله هست، یعنی گزینه یک درسته و در موردش میشه البته بیشتر هم صحبت کرد. به عنوان سوال اول آقای دکتر قنات باشی، آخرین ارزیابیتون چیه از اونچه که در 5 ماه اخیر در نوار غزه گذشته و اتفاقات اخیر؟ حالا در مورد جزئیاتش هم میشه صحبت کرد، ولی یک تصویر کلی بخواید از میدان بدید در اون قسمت چه خواهید گفت؟
ببینید، چند راه داریم ما برای سنجش اینکه آیا طرف پیروز کیه، طرف شکست خورده چیه. یکیش اهدافشون، اهداف اعلام شده صهیونیست‌ها چی بوده، اهداف اعلام شده حماس چی بوده. هر کدام به اهدافشون رسیدن معلوم میشه که پیروزن، اگر نرسیدن به اهدافشون طبیعتا شکست خوردن. این یک صحنه است. اما یک صحنه های دیگه هم وجود و شاخص های دیگه هم وجود داره و اون شاخص ها در واقع برمیگرده به اقداماتی که الان دارن میکنن. اگر کسی اصلا از اهداف اینها خبر نداشته باشه و در حالیتی که اینها قرار گرفتن، وضعیتی که قرار گرفتن رو نگاه بکنه، طبیعتا متوجه میشه که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در چه حالت سردرگمی و واقعا بی تصمیمی و در واقع این ندانم کاری قرار گرفتن و این به خودی خودش نشوندنده شکست اونها هست و این بله. یک مسئله بسیار مهم است.
یعنی شما معتقدید مبتنی بر شاخص سنجش نتیجه بر اساس اهداف اولیه میتونیم بگیم که امریکایی ها به اسرائیلی ها به نتیجه نرسیدن، درسته؟
این یکی از راه هاست. راه دوم هم که عرض کردم وضعیت الان و کنونیشون هست که الان در چه شرایطی هستن. یک راه دیگه هم داره، خواست الان در میدونید مذاکرات آتش بس مطرح است. الان حدود چند هفته است که خواستای طرفین و شرایطی که طرف برای طرف دیگر اعلام میکنه، خواستای حماس خواستای طولانی است، خواستای اینها محدود هست و پافشاری حماس بر خواستاش خواستای طولانی است نشون دهنده موضع قدرت حماس است. یعنی اطمینان داره که امادی که میگه من باید همه بوزیو تو اشرف مسارا رو آزاد کنی، در برابر هر یک نفر 500 نفر یا هر یک نفر 100 نفر، این نشون دهنده
بله.
قدرت و
خیلی ممنون. اجازه بدید نظر آقای دکتر بابایی رو هم بپرسم. منتهی آقای دکتر موافق در اول سال پیامکی هم بگم، شاید شنوندگان عزیز چون این نمایشگری که روبروی من هست الان تعداد پیامک‌هامون خیلی بالاست، یک بار دیگه سال پیامکی رو میپرسم. سوال اینه که آیا سیاست‌ها و طرح‌های امریکا و رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی 5 ماه گذشته با شکست مواجه شده است؟ یک، بله. دو، خیر. پاسخ مد نظرتون یعنی گزینه یک یا دو رو به 3900 بفرستید. اگر نکته‌ای هم داشتید یا جمله کوتاهی در همین ارتباط ارسال کنید، من در ادامه نتایج نظرسنجی رو هم و سوال رو هم خواهم گفت. آقای دکتر بابایی شما نظرتون چیه؟ آیا امریکایی ها و رژیم صهیونیستی فکر میکردن در این وضعیت قرار بگیرن و یا خیر؟
بله، من در ادامه صحبت های دکتر بحث ارزیابی این که آیا به اهدافشون رسیدن یا نه خیلی تفصیلی تر بحث میکنم. رژیم صهیونیستی تو همون روزهای ابتدایی چند هدف رو از شروع عملیات نظامی توی غزه اعلام کرد. مهمترین هدفشون نابودی حماس بود که توی روزهای ابتدایی گفتن ما کل حماس رو میخواییم نابود کنیم. بعد از چند روز هدفشون رو تقلیل دادن به نابودی شاخه نظامی حماس توی غزه که بعد از 150 روز بیش از 150 روز محاصره و کمک های کشورهای غربی الان نشستن با همون حماسی که اونها میخواستن نابود کنن دارن مذاکره میکنن. اگر نابود شده که پس با چه کسی دارید مذاکره میکنید؟ هدف دومی که اعلام شده بود بحث تسلط به تونل های حماس بود که خودشون اسم این رو گذاشتن مترو غزه، از پیچیدگی بالایی برخورداره. خب این رو هم خودشون گفتن که 80% تونل ها هنوز فعال هست و هدف بعدشون این بود که رهبران نظامی حماس رو توی غزه ترور کنن که میبینیم که الان با همون ها نشستن دارن مذاکره میکنن و رهبران حال سیاسی که بیرون
وجود، یعنی به هیچ یک از اهدافشون شما میگید
بله
نرسیدن.
و مهمترین هدفی هم که اینها از عملیات اعلام کردن آزادی اسرا بوده که طبق برآورد خودشون بیش از 60 نفر از اسرایی که نزد حماس بوده به دلیل حملات خودشون اینها کشته شدن. افزایش نارضایتی رو داریم، کاهش حمایت از دولت رو داریم توی جنگ، و با همه اینها نشون میده که این اهدافی که حماس رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود از حمله به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده و الان دنبال جنگ روانی هستن برای اینکه حداقل یک پیروزی سیاسی رو توی مذاکرات به دست بیارن که تاکنون موفق به این موضوع نشدن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر قنات باشی. یه پیامکی اومده، اجازه من اینو اصلا بخونم. شماره 916-8235 پاسخشون گزینه یک هست، یعنی میگن بله امریکایی‌ها و اسرائیل‌ها شکست خوردن. بعد میگه این دو قدرت اتمی همین بس که در مقابل تعدادی افراد مستضعف شکستی بدتر از این رو نمیتونستن بخورن. این در سطح افکار عمومی جهان و به لحاظ رسانه‌ای آقای دکتر این تصویر الان وجود داره که اینا شکست خوردن از گروهی که به ظاهر گروه قوی به شمار نمیومده شاید از اول، ولی اینقدر خوب عمل کرده.
افکار عمومی جهان خب مخشای مختلفی داره، برخی من از دیدگاه کلی نگاه میکنم، برخی نظامی نگاه میکنم، برخی تخریب ساختمان ها رو شکست میدونم، بعضی اسم میگن خب از غزه ببینید یک خرابه باقی مونده، یا از خان یونس همینطور، پس شکست خوردن. نظرشون دیدگاه یا تعداد شهدا رو 30,000 نفر شهید و اینقدر مجروح، طبیعتا این را نشوندنده شکست میدونن. یعنی مقایسه شون
به لحاظ نظامی شما چه میبینید صحنه رو؟
ها از نظر نظامی نه، ببینید نه در جنگ ها یه وقتی از دو ارتش مساوی روبروی هم قرار میگیرن، یه وقتی یک ارتش در برابر یک گروه چریکی به گروه مردمی قرار میگیره. اینجا جنگ های نامتقارنه، باید ببینید چی که بهترین ضربه رو زد، کجا زد و چگونه زد. وقتی هزار تانک مرکابا را بچه ها که تانک بسیار چیز در جنگ ها نابود میکنن یا این فرمانده های اینا را هلاکت میرسونن، این نشوندنده یه قدرت نظامی است. به رغم این که اونها نیروی هوایی دارن نتونستن این تونل ها را از بالا نابود بکنن، و این هم باز نشوندنده این است که سنگر ها اینها مستحکمه. از نظامی باید دید که باز در چه زاویه‌ای نگاه میکنیم.
بله.
دو قدرت مساوی نیستن.
پس به لحاظ نظامی این سه وضعیتیه که شما فرمودید. حالا از منظر سیاسی رو بذارید از آقای دکتر بابایی بپرسم. آقای دکتر متا قبل از اون یک بار دیگه سوال پیامکی رو میپرسم و این سوال رو از شما مطرح خواهم کرد که به لحاظ سیاسی در واقع چه تحلیلی میشه ارائه داد. سوال پیامکیمون این هست از شنوندگان عزیز که آیا سیاست‌ها و طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در نوار غزه با شکست مواجه شده است یا خیر؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. در واقع بیشترین پاسخ‌هامون گزینه یک است، اما شما از طریق سامانه 30900 هم میتونید نظرتون رو بگید. من چند دقیقه دیگه نتیجه بخش اول رو خواهم گفت. آیا دکتر بابایی شما به لحاظ سیاسی صحنه رو چگونه می‌بینید بین طرف صهیونیستی و فلسطینی ها و حماس؟
بله از لحاظ موضوع سیاست که حالا به دو بُعد سیاست داخلی خارجی میشه اشاره کرد، از لحاظ سیاست داخلی خب در روزهای ابتدای جنگ رژیم صهیونیستی سعی کرد با اون دولت به اصطلاح وحدتی که تشکیل میده یه انسجام داخلی رو ایجاد کنه بین گروه های مختلف سیاسی در داخل رژیم، که این انسجام هم تقریبا چند هفته هست داره سست میشه. اختلافاتی که وجود داره، اظهار نظرهای علنی که میان سران رژیم صهیونیستی وجود داره، یا یائیر لاپید، بنی گانتس، اینها اظهار انتقادات شدیدی رو علیه نتانیاهو مطرح کردن، سفر بدون اجازه بنی گانتس به آمریکا، ملاقاتی که با رهبران آمریکا داشت، کاهش حمایت داخلی از حزب از ائتلاف حاکم و حزب لیکود، اینا نشون میده که توی سیاست داخلی اگر هدف بحث انسجام داخلی بوده، بحث‌های اصلاحات قضایی خب یک سال و نیم توی رژیم باعث شد که این انسجام داخلی کاهش پیدا کنه. این جنگ باعث شد توی چند هفته این انسجام به وجود بیاد، ولی خب داریم میبینیم که با توجه به اینکه به هیچ کدوم از اهداف اعلانی خودش نرسیده رژیم صهیونیستی، تو حوزه سیاست داخلی خوب با شکست مواجه شدن. در حوزه سیاست خارجی هم خب اینها مهمترین برنامه که داشتن بحث عادی